إن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. توفيقي است إن شاء الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو بازگو میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه شماره 165 و انشاءالله توفیقی باشد آیات پس از آن. آخرین جمله این که در آیه قبلی مطرح شد بعد از اشاره به هفت آیه و نشانه الهی در جهان خلقت و طبیعت، آیاتی مانند آسمان و زمین آمد و شده، شب و روز، حرکت ابرها، همواری کشتی ها در دریاها و رویاندن نباتات و زمین و امثال اون، هفت نشانه طبیعی و جلوه های خلقت رو خداوند بازگو فرمود. آخرین سخن این بود که در تمام اینها آیاتی است اما لقوم یعقلون، نه للناس، برای همه مردم نه. این آیات موجود است اما پی بردن به این آیات و از زاویه آیه بودن نه عادی بودن این امور، نگریستن به این حقایق حاجت به تعقل دارد. ابزار این رو خدا به شما داده است. شما قوه خرد و عقل دارید اما به کار بستن این عقل فرایند تعقل است و این در توان شما آدمیان است. لذا می توانید با تعقل با آیات الهی بیندیشید، انتصاب اون رو به خداوند ببینید، جزئیات اون رو آشنا و آگاه شدید و آنگاه با زیبایی های توحید فزونتر از گذشته دل ببندید و پیوند ببندید. با توجه به این که فرمود لقوم یعقلون، خیلی مؤدبانه و محترمانه مثل این که خداوند میخواهد یه اشاره به کسانی بکند که از این دایره عقل برون میروند و این تعقل رو به جا نمی آورند و دل نمی دهند و زیر برکات تعقل قرار نمیگیرند و من ناس. لذا می فرماید از مردم، از ناس، یعنی از عموم انسان ها. وقتی که فرمود از ناس یعنی تمام ویژگی ها رو به کناری گذارد، فقط ناس بودن و مردم بودن مطرح است. اگر این چنین است در هر عصر و زمان این آیه شریفه مصداق دارد. از زمان نزول قرآن تا الان و فرداها شما از این ناس خواهی دید باز هم. و من الناسه، از مردمان کسانی هستند که من یتخذو من دون الله اندادا، کسانی هستند که اتخاذ میکنند و انتخاب میکنند، برمیگزینند من دون الله، ماورای خداوند، جز خداوند و من دون الله اندادا، اندادی رو انتخاب میکنند. کلمه انداد چیست؟ واژه انداد جمع ند است. ند نون دال مشدد. خود این واژه در لغت عرب از مجموعه کلماتی است که به اینها الفاظ ازداد میگویند. گاه این کلمات رو معرفی کردیم، یعنی واژگانی که معانی دو سویه دارند. دو تا معنای ضد از این کلمه استفاده میشه. این از ویژگی هایی است که در کلام عرب وجود دارد. در پارسی هم داریم، در پارسی هم الفاظ ازداد داریم. مثلا خفیه هم به معنای مسئله و امر نهانی است، هم عیان و آشکار. کلمه خفیه این معنا رو داره. کلمه قرع هم به معنای طهارت و پاکی است، هم به معنای عادات ویژه زنان است. هر دو معنا رو دارد که در خود قرآن ثلاثه قروء به عنوان عده زنان سه قرع مطرح میشه، یعنی سه طهارت یا سه عادت. کلمه جون مثل جون نوشته می شود، جون خوانده می شود، به معنای سیاهی و سپیدی. سیاهی سیاهی و سپیدی سپیدی را جون می گویند. این میشه الفاظ زد. این همانه که بارها تمسک جستیم به شعر جناب خواجه و گفتیم که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و این یکان بخوانید و در فراز کنید. این همین است که در پارسی میگویید در فراز کردن یعنی بستن در یا باز کردن در. شما و این یکان بخوانید، در را هم باز کنید، هیچ غمتون نباشد. اما نه، و این یکان بخوانید، احتیاط کنید، در را هم ببندید که چشم نامحرمان به جماعت شما و دوستان نیفتد. هر دو درست است. اینو میگن لفظ زد که میتواند دو معنا برتابد، که این دو معنا در تقابل با هم هم هستند. این کلمه ند از این نوع است. این واژه هم به معنای شبیه شبیه است، هم به معنای مخالف مخالف، یعنی زد زد. دو چیزی که در تضاد و تعارض و درگیری با هم هست میگن ندند، اینا اندادند. دو شایی این که یه شباهت خاصی با هم دارن میگن اینها ند همند، اینها شبیه همند. هر دو معنا رو دارد. برای یکی زیبایی و تنوعی باشه هم از لفظ استفاده کنیم، هم یه معنای قرآنی رو عرض کنم خدمت دوستان. شاهد میارم، نمونه عرض میکنم. از اسامی قیامت در قرآن که سوال برانگیز است، یوم تناد، یوم تناد، تناد از اسامی قیامت است. بعد سوال میکنن مفسران از هم که این تناب چه معنایی دارد. میگن بله، این از ماده تنادی و ندا میاد، یعنی عالم قیامت عالم بانگ ها و خروش ها و فریاد هاست. هر کسی فریادی دارد در قیامت، هر کسی سخنی میگوید، هر کسی خروشی دارد. از این سو و اون سو صداهای عجیب انسان ها شنیده میشود. عالمی است قوقا، پر از بانگ و فریاد. یوم تناد، این کسی اون دیگری رو صدا میزند، اون این رو صدا میزند، به فریاد میخواهد، به دادخواهی میطلبد، کمک میجوید. این چه یومت. اگر همین ریشه یه لغت باشه درست میفرمایند آقایان، اما اگر نه، کلمه تناد با تشدید باشه که اینطور هم قرائت شده است، تناد ماده مشدد باشه، این دیگه از ماده ندا میاد، از ماده ند میاد، نه ندا، از این معنا میاد. یوم تناد به معنای عالمی که در آن تضادها رو می شود و آشکار می شه. یعنی عالم تعارضها و عالم تضادها. خیلی عجیب است. یعنی عالمی که انسانهایی که دوشا دوش نوشا نوش می کردن دشنه بر هم می کشند. عالمی که انسانهایی که در کنار هم حلقه ها تشکیل می دادند و خوشی ها می کردند بر سینه هم می تابند و صورت هم می کوبند در اون عالم و هم رو تحمل نمی کنند. یوم یفر المرء من اخیه، از برادرشون میگریزند و فرار میکنند. تعارض دارن، تضاد با هم دارن. از مادر و پدر میگریزند انسانها در اون عالم، اون چنان میگریزند، چنان از خراس فنا میگریزم، به تعبیر خوانی که اینها به تمام وجودشون فرار است اصلا از هم. یه تعارضی، یه تضاد. دوستی ها همه تبدیل به دشمنی میشود در قیامت عزیزان، الا دوستی هایی که ریشه الهی و ایمانی و تقوایی دارد. الاخلاء بعضهم یومئذ لبعض عدو، الا المتقین. صریح آیین شریفه دوستی ها و اخلا و خلت ها خلیلان فردای قیامت بدخواه هم خواهند بود، دشمن هم و خونی هم هستند در قیامت، خصم هم میشن. الا المتقین، مگر اون دوستی هایی که بر اساس تقوا بود است. از اون عالم رو میگن یوم تناد با تشدید به معنای عالم عداوت، عالم ضدیت، عالم تعارض و دشمنی. خب کلمه ند رو پس به معنای ضد بگیریم یا به معنای شبیه؟ البته اگر کلمه ند رو به معنای شباهت بگیریم، اینو اضافه کنم، هر شباهتی رو هم نمیگن، هر مثلیتی یا شباهتی رو نمیگن، بیشتر به اون شباهتهایی میگن که ماهوی باشه، درونی باشه، ماهیتی باشه. خب حالا با این توضیحات، از مردمان کسانی هستند که من دون الله جز خدای و ماورای خداوند را انداد گرفتند، اینها رو ند گرفتن. یعنی اینها اومدن یه کسانی را که ضد خدا هستند شبیه خداوند گرفتند، اینها یه اشباهی برای خداوند تراشیدند، یه چیزهایی رو به جای اون که بیان تعقل کنن به اون آیات خدا رو ببینن و از اون دریچه به سوی خدا پای بنهند و آشنا باشند، اینها اومدن یه شبیه هایی برای خودشون ساختن تو ذهنشون و به اینها توجه کردند، اینها واسطه بین اینها و خدا شدند، به جای اینکه خدایی رو بشناسند و عبادت کنند به این بتان، به این شباهت ها دل بستن، پرستیک شدن. اینها یه چیزهای پستی رو شبیه خدا قرار دادن، یعنی گمان کردن که اینها کار خدا میکنن. اونم فرمود من دون الله، رو کلمه الله، نفرمود من دون الرحمن، من دون مثلا رحیم، نه، رو کلمه الله تأکید شد، یعنی همون عظمت الله. اینها یه چیزی رو ساختن، متاسفانه اللاتی را گرفتن به جای الله، العزایی رو گرفتن به جای العزیز. اینها اومدن یه شباهت هایی تو ذهنشون ساختن و به اینها متوجه و متوسل شدن. حالا ممکن است یه روزی اونها همون بت ها بوده است، اما ممکنه یه روزی قدرت ها باشند، ممکنه اشخاص باشند، افراد باشند، انداد باشند، در ذهن انسان ها شبیه خدا باشند که بخوان اون قوت و قدرت و اقتدار و خدا رو در اون ببینند و به اون متوجه و متوسل باشند. حالا بعد در ادامه آیه فوق العاده زیبا میشه، بس توجه کنید. خب بعد اینها گرفتن چه کردن این انداد را، این غیر خدا و ضد خدا را؟ یحبونهم که حب الله، اینها دل بستند و به اینها محبت پیدا کردن، به این ضدهای خدا، به این شبیه هایی که ساختن در ذهنشون و مانند سازی و شبیه سازی کردن، به اینها محبت بستند. یحبونهم، محبت به اینها ایجاد کرد. حب میدونید یعنی جاذبه، کشش، انجذاب و نفس، نحو شی، کشش انسان به سویی را حب میگویند در لغت. حالا من روی این کلمه حب امشب بحث دارم، صحبت دارم ان شاء الله. اینها اومدن این دلبستگی و وابستگی و کشش رو بین خودشون و بین اینها ایجاد کردن، وابسته به این انداد شدن. خب حالا یحبونهم، انسان وابسته خیلی چیزا میشه، شما وابسته این جامعه تنتون هستید، دوست میدارید این رو، اینم یه نوع حب است. شما وابسته این آبید، گاه ممکن است برای به دست آوردن این لیوان آب خیلی چیزها رو هم بدید که یه لیوان آب به دست بیارید، پس دوست دارید. این حب و شراب، حب نوشیدنی است، حب و تام. گاه برای به دست آوردن این آب، این غذا خیلی از کار را میکنیم، اینم حبه. اما مشکل این است که حب الله، اینها غیر خدا و ضد خدا رو انتخاب کردند و رابطه حبی و تعلقی و ارتباطی با اون برقرار کردن، اما که حب الله، مانند حب خداوند. استدعا میکنم اینجا یه التفات ویژه‌ای و یه ششدانگ دلدادگی به بحث بدید که من بتونم اون مطلبی که انشاءالله از آیه فهمیده شده با دوستان عزیز به راحتی در میان بگذارم. که حب الله، که حب الله، مانند حب خداوند و محبت خدا. حب الله یعنی محبت به خدا. خب کی محبت به خدا؟ مانند محبت چه کسی به خدا؟ یعنی آیه مصدر اضافه میشه به الله که مفعوله، اما فاعل معلوم نیست. اینا دلبستگی به خدا پیدا کردن مانند محبت به خدا. محبت کی به خدا؟ ممکنه اینطور بگیم که هم بکم لله. اینا همونطور که شما مسلمان ها به خدا حب دارید، به این انداد و شبیه های ذهنیشون محبت دارند. این خوبه اینطور بگیم. همونطور که شما با خدا رابطه خوبی دارید که الان در ادامه آیه میاد چقدر هم زیبا میاد. والذین آمنوا اشد حبا لله. اینا کجای کارن؟ اهل ایمان در حب خدا شدیدند. اینا شدت در محبت خدا دارند. اینا نخوندن این خط رو. اینها همونطور که شما مسلمانان و مؤمنین وابسته و دلداده خدایید، متاسفانه اینها وابسته شدن به این انداد و شبیه ها و این مجاز هایی که ساختن تو ذهنشون از خدا و تصور کردن اینها کاری هستند در خلقت. همین تعلقاتی که به اون وابسته شدن، همین بتان درونی که در وجودشون ساختن، بتهای خارجی که اینها رو ساختن، به اینها اینطور وابسته شدن و دلدادگی میکنند و نرد عشق میبازند. حب الله. یا بگیم که حب بهم لله، یعنی اینها وابسته شدن به این بت‌ها مانند محبت خودشون که باید به خدا می‌داشتند. توجه فرمودید؟ یعنی فاعل محبت رو بگیم مانند محبت شما به خدا که این محبتی است که باید باشه، یا مانند محبتشون به خدا که باید می‌بود ندارن، به جای اون چنین محبتی رو قرار دادن، یه محبت مجازی رو قرار دادن. خب تا اینجا پس آیه نتیجه بگیریم. گروهی از مردمان هستند که از خط خردورزی خارج شدن، بدون تعقل، من دون الله را، یعنی مخلوقات عادی ناتوان و ذلیل خدا را، موجودات عادی خلقت را، سنگ را، چوب را، انسان را، هوا را، نفس را، دل را، بت را، اینها قرار دادن جای محبت خدا و به اون عشق می‌ورزند. کافیست بت سومنات حرکت کنند، فرزندانشون رو به قربانی به پای بت میافکنند، زیر عرابه های بت سومنات سالانه هر بار که حرکت میکنند انسان ها کشته میشوند. در سرزمین هند انسان ها قربانی میشوند. مردمان هل هل کنند، کف کف سلام دختری را سر بریدند، دستنان به تعبیر اون مثنوی. این ها این چیزها دیده میشه که حب الله. بر پای سنگ این بتان خونها ریخته شده است در تاریخ، قربانی انسان شده است که حب الله. اندادن، اینا ندند، مال دیروز نیست، مال امروز بشریت است، مال هزاره سومه، مال همین عصر و زمانی است که ما و شما در اوج فناوری داریم زندگی میکنیم. من الناس، امروز هم هستند کسانی که چنین میکنند و ضد خدا را و شبیه سازی کردن برای خودشون یه بتانی و معبودهایی و اون محبت و عشق ورزی رو با اون نشان میدن که دارن، که حب الله. خب اما والذین آمنوا اشد حبا لله، حالا دیگه اوج بحث رو بگذارید من اینجا بگم خدمت دوستان. اما والذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردند، اینها جنس و نوع محبتشون با خدا چیز دیگری است. اینها چی فهمیدند؟ این مجاز گویان و این باطل روها و کج روها. والذین آمنوا، اون کسان که ایمان آوردند، در محبت خداوند شدیدند، نه اینطور محبت، اشد حبا لله. خب اینجا این واژه عجیب و غریب از اون کلماتی است که فوق‌العاده حلاوت دارد. اصلا انسان کلمه حب رو که میشنود دهان او طعم دیگری پیدا میکند، حال و هوای انسان عوض میشه. حالا ممکنه شما دوست داشته باشید، ایرادی هم نداره، بالاخره قریب اون نزدیک اون معادل اون رو به کار ببرید و بگویید که هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. ممکن از واژگان عشق استفاده کنید. حالا اینکه چرا استفاده نشده است یا شده است در قرآن، این چرایی عدم استفاده رو من در جای خودش گفتم و مشخص شده که خداوند اگر در قرآن واژه عشق رو به کار نمیبرد، و حالی که این کلمه عربی است و شاید از عشیقه گرفته میشود، به نظر بعضی از لغویون دیدید این پیچک ها رو، این پیچک هایی هست که در کنار یه چیز میگیرن میان برای برگ های قشنگی هم دارن، گل خاصی هم دارن، این پیچک هایی که دور یه گیاه رو میگیرن سفت و محکم در آغوش و میرن بالا، به اینها عشیقه گفته میشود در کلام عرب. عشق از این ماده میآید. عشق اون وابستگی و پیوستگی و در میان گرفتن کسیست و چیزیست. عاشقان است که جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. عشیقه است، یا یه چنین حالتی است این کلمه. علت این که خداوند به کار نمیبرد این کلمه در قرآن، اون مصادره منفی است که دست داده، یعنی در زمان نزول قرآن این کلمه رو فقط در یه هماغوشی و گرمای تن عرب به کار میبره. وقتی میگن عشق، از همین کوچه بازاری ها به ذهن میاد، از همین هماغوشی های جسمی به ذهن میاد، لذا خدا به کار نمیبرد. به جای اون مودت به کار برده میشه در قرآن، مودت با تمام پاکی و زیبایی و شکوه و بلندای این واژه، و حب هم که به شکل عمومی گفته میشه و به کار برده میشه. و این حتی در سخنان نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی وقتی ملاحظه میکنید، پیامبر نه اینکه این کلمه را به کار نبرده باشند، کم به کار بردند، اما از پیامبر که میگذریم، از امیرالمؤمنین میگذریم، ائمه علیهم السلام در رده های بعدی و زمان های بعدی بیشتر به کار بردن، به دلیلی که این واژه جایگاه خودشو پیدا کرد و از اون معنای منفیش کم کم هجرت کرد و فاصله گرفت، لذا بیشتر به کار بردن. این داخل پرانتز بود. خب خود این حب اصلا به طور کلی ریشه تمام کشش ها و کوشش هاست. اصلا معتقدند اهل مطلب و اهل معنا که این حب است که اون زیر ساخت و اون زیر بنای اصلی تحرک ها و فعل ها و حرکات است. در قرآن کریم میبینید رابطه حبی مهمترین رابطه بین انسان و خداوند معرفی میشود. توفیقی بود در کریمه مبارکه سوره مائده، در گفتگوی پیشینی که در بحث تفسیری این سوره داشتیم با عزیزان، وقتی به اینجا رسید که اهل ایمان بدونید خیلی اگر محکم در دینتون نباشید، ناز کنید، خدا شما رو میبرد، اما جای خالی شما پر میشود. تمدنتون دچار انقراض میشه، اما تمدن عالی میاد جای شما رو میگیرد. شما به زوالدان تاریخ میپیوندید، اما خورشید وش انسانهایی میان که پر میکنن جای شما رو. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگر شما ناشایست بودید میرید، صفحه رو پاک میکنه خدا از شما، اما کسانی ها میآورد که اولین نشانه اونها اینه، اولین رابطه و مهمترین رابطه که با خدا دارند اینه که یحبهم و یحبونه، اینها عاشق خدا و خدا عاشق اینا. اونم از خدا شروع می شود اول، یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو دوست می دارد و اینها حبیب خدا و محبوب خدا و یحبونه. اولین ممیزه، اولین نشانه، اولین انتخاب، اولین راز موفقیت در اون انسان هایی که خدا اینها رو به صحنه می آورد و دوستشون دارد اینه که اینها شیدایند، اینها رابطه یه حبی با خدا دارند، عابد و معبود و خالق و مخلوق و رازق و مرزوق و هادی و تمام اینها بله، اما اون رنگ محبت است که تمام این ارتباطات ما با خدا را دگرگون میکند. عبادت بدون محبت چاشنی ندارد. درک معنای مخلوق بدون محبت از خالق زیبایی ندارد. رزق بدون محبت خورش شیرینی نیست. هر نوع از این رابطه ها رو نگاه کنید، وقتی اون چاشنی محبت و اون نمک محبت رو رون ریخته میشه، بعد میبینید که حالا هوای دیگری پیدا میکنند، بعد میبینید شبنمی از عشق میریزند، بعد اونگاه شکل اون و حال این عبادت، حال این هدایت، حال این رابطه دگرگون میشه و جور دیگه میشه. فرمود یحبهم و یحبونه، اگر این محبت بیاد بعد بقیه صفات هم میاد. به دنبال اون محبت عزلت علی المؤمنین، تواضع برای اهل ایمان هم میاد. عزت علی الکافرین، اقتدار برونی در قبال دشمنان و در قبال بیگانگان هم میاد. تلاش و کوشش هم میاد، یا جاهدون فی سبیل الله، جد و جهد. اگر انسان به اینجا رسید متحمل هم میشه، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. ولا یخافون فی الله لومت لائم، از هیچ ملامتگری هم کاری ندارن، ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست. از سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست. بگذار تا بگویند اون چه میخواهند. لا یخافون فی الله لومت. پنج نکته رو میگن که ریشه این پنج تا اون اولیست، چهار تا به دنبال اون میاد که حب هست. التفات فرمودید. این رابطه یه حبی با خداوند چیز عجیبیست عزیزان. ده ببینید، این حب رو خدا هم از خود به خلق میگوید، هم از خلق به خیشتن میگوید. یعنی گاهی در احسنو ان الله یحب المحسنین، اهل احسان باشید، خدا محسنین رو دوست میدارد. والله یحب المقسطین، خدا مقسط رو دوست میدارد. یحب الصابرین است، یحب التوابین است، یحب المتطهرین است. این حب از کی شروع میشه؟ از خدا، از خدا. حالا خب از خلق شروع میشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما میخواید تو صف حبیبان خدا و عاشقان سینه چاک الهی باشید، راه منم. راه محبت چیست؟ الان تو این قسمت عرض میکنم، پیامبر است. شما از طریق پیامبر به محبت میرسید، به محبت خدا میرسید. محبت از وادی عذرخواهی میکنم ببخشید، خلصه و نشعگی دست نمیدهد. محبت از مجرای شریعت تمام و کمال دست میدهد که مستام آن شخص نازنین ختم رسولان است و سید کل و محبوب ترین و حبیب ترین برای خداوند، که خود اون نماد محبت کامل پیامبر اسلام حبیب الله است. به این معیار حب دست یافته است این پیامبر. لذا میتوند معلم و سرمشق دهنده الفبای محبتی و زمزمه محبت باشد این پیامبر. قل ان کنتم تحبون الله، راست میگید، فتبعونی، بیاید پشت سر من. بعد میاد تو صف عاشقان میپرید، یحببکم الله، و تجلیات خدا میاد و سرتون به شما رو شامل میشود و میشه تو جذبه محبت خدا قرار میگیرید. پس این محبت رو خدا دو سویه میگوید، هم از طرف خدا به خلق، هم از خلق به خداوند. این محبت از دو طرف جاری است و باقی و پایدار است. خب حالا اگر انسان در جذبه محبت خدا قرار بگیرد و مجذوب این محبت باشه، چه اتفاقی میفتد؟ انسان واقعا، نه ادعا میکنیم خدا را دوست داریم فلانه، نه همین که قرآن میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، نفرمود اکثر و اینا حبشون زیاده، نه اشد به کار بردن کلمه شدت، همون قوت محبت رو میرساند، همون پایداری رو میرساند، هم زیادی رو میرساند، هم کیفیت هم کمیت. اینا تو محبت و عشق ورزی با خداوند شدید جدی هم به کسی شوخی ندارن. اینا سر میدند اما پشت پازن تخت کیکاووس را، سر بده از کف بده ناموس را. اقبال لاهوری میگه تا میرسد به اونجا که عرض به خدمتون اون بیت زیبای معروفش رو دارد، و دل خود به خود گردد درم ای خانه باز، بر تو هیچ پیمانگان بی نیاز، و اون بحث عشق مطرح میکنند. اینها اونقدر شدید و قویان تو این محبت که همه چیز رو میگذارن. اینا اصلا مقایسه نمی کنن. اینا از اونایی نیستن که یحبونهم کحب الله، چیز دیگه ای رو مثل محبت خدا بدانن. اینو توجه کنید، اشتباه نشه عزیزان. ما غیر خدا رو میتوانیم دوست داشته باشیم یا نه؟ بله. اما محبتی که به خاطر محبت خدا باشد. اگر محبتی در کنار محبت خدا باشد، جایگاه نداره در قرآن اسلام. اگر محبتی در طول محبت خدا باشد، بله، در عرض نمیشه. ولو پیامبر، ولو علی ابن ابی طالب، ولو فاطمه صدیقه، چه برسد به زن و فرزند من. اگر خود امیرالمومنین هم بگی این خدا رو من دوست دارم، علی را اینجا دوست دارم، نمیشه. این میشه اندادن. اما اگر بگی خدایا چون تابیده است محبت تو بر سیمای نازنین مرد میدان صحنه های درخشان و متعالی بشریت و فضائل و این شاهباز میدان معرفت و این بزرگ مرد محراب مسجد کوفه، خدایا چون میدانم علی طعم محبت تو رو تمام و کمال چشیده است، من علی را دوست دارم. چون این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خدا. این محبت، یعنی محبت در طول محبت خدا، نه در عرض محبت الهی. و این محبت، ببینید، گاهی من نمیتونم دیگه بعضی از حدها رو بیشتر زیر پا بگذارم و رد بشم، فقط همین مقدار میگم. وقتی فرمود وجود نازنین خودش یا فرزند بزرگوارش بود، پروردگار من عرفته، تو نشان دادی به من، معرفی کردی به من در هر چیزی جلوه های از خودت رو، و من دیدم تو را و تجلیات تو را در اشیا، و انت الظاهر علی کل شیء، و اون ظهور تو رو فرماشات اسید شهداست، و من تو رو ظاهر در اشیا میبینم. اون وابستگی این چنینی انسان وقتی به همه چیز رو با رنگ محبت خدا دیدن، یعنی در اون صورت اولیاء خدا، همسر، فرزند، همه اینا محبت دارن. میشه قبلت الوالد ولده عباده، بوسیدن شما بچه‌تون رو، فرزندتون رو میشه عبادت، میشه. اما اینا در امتداد عبادت خداست و محبت خداست، میشه اینا حب، اینا حب خدا. اما اینا در ادامه است. اهل ایمان نسبت به محبت خدا اشدن، اون ریشه محبت براشون، اون مایه محبته، از اونجا ریشه میگیره همه چیز براشون، لذا با همون معیار محبتی میبینند و نگاه میکنند. هم پایدار این محبت، هم فراگیر این محبت، تمام صحنه هاست، تمام روز هاست، تمام ماه هاست، در تمام فصول هست. این فصل ها ما من بخوان باقی فسانه هست، این فصل ها بسیار خواندن عاشقانه است. اینا هم این فصل عشق رو با خداوند درست فهمیدن و اشدن در اینجا و شدید حرکت میکنن. ببینید من یه جمله بگم، ما نمیتوانیم هر کسی رو همه جور بهش محبت کنیم. مثال خیلی عامیانه و ساده میگم، شما نمیتونید ولو پدر و مادر عزیزان میگید به این فرزند گرامی و بزرگوارتون، این دور چشمه بهش ده سالتون مادر دورت بگردم، اما به این و به الله میگذارید دورش بگردید؟ این کار شما درسته؟ این کار عاقلانه است که فدای این فرزند 7 سالتون بشید؟ یعنی اونقدر محبت کنید که بمیرید براش؟ این درسته؟ این کارتون عاقلانه است یا نابخردانه است؟ مسلم عاقلانه نیست این کار. چرا؟ به چه دلیل؟ چون فدای این بچه 5 ساله بشید، مادر فدات بشم. برای خوبه، برای این استعارات و برای این کلمات زیبای مادرانه، شاعرانه، عاشقانه، عامیانه خوبه. اما اگر مدالیل و مضامین معقول این کلمات رو بسنجیم، اینها غلطه، اینا اشتباه است. میزان محبت به هر محبوبی باید به مقدار چی باشه؟ جذب او باشه. هر مقداری که او میتونه. چه شما آب رو وقتی میریزید رو این زمین که کشش نداره، استعداد نداره، چی میشه؟ عکس میشه. به جای اون که محصول بر بیاد، به تعبیر کشاورزا این زمین تلمبار میشه، از بین میره، دیگه رویشی نداره اصلا. شما وقتی این آب محبت رو جای ریختید، این بذر محبت رو جای کشت کردید که این ظرفیتش نبود، عکس میشه، خدا میدونه. و یا جدنا انا قتیل المحبتی، عده میمیرن از محبت، عده ضایع میشن از این نسل جوان شما تو این جامعه به خاطر محبت. از محبت اینا دوچار هر فساد و گمراهی و بدبختی میشن. چقدر محبت؟ به چه شیوه محبت؟ محبت به مقدار جذب محبوب باید بشه، برای همسر من، برای فرزند من، به مقداری که میتونم. اگر من این محبت رو در حد فدا شدن ریختم برای همسرم به تمام امکانات و وجودیم، بعد گمان میکنید که این انسان میتونه جذب کنه این محبت رو؟ حالا کیه؟ کدام وجوده که اگر تمام دامن دامن، دریا دریا، کوه کوه، وادی وادی، هفت آسمان، تمام وجود و هستی رو مملو از محبت کنید، به نزد اون بیارید، بعد میشه یه ذره از قابلیت او در محبت؟ کیه که این حالت رو دارد؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، اون خداست، اون ذات اویه که هر چی شما محبت کنید و چی میکنه؟ جذب میکنه. هر چی برید جلو جذب میکنه این محبت رو. اون ذات ودود است، اون هو الحبیب است، هو الحبیب الذی، اون حبیبه که این میکشه این محبت و شما رو هی با اون حب جذب میکنه. به این نمیتوند موجود دیگری، خدا میتوند، کشش نیست اصلا تر موجودات، فقط خداست که این جذبه محبت بی نهایت لایتناهیست مانند بقیه صفاتش. لذا هر چی بریزید به این پا دیگه ما کم میاریم، یعنی ما تمامون کمه دیگه، نداریم خدای چه بکنیم دیگه، سرشو باشد فدای دوست کنم جان، من بیش از جان ناقابل که ندارم خدایا، همینم تقدیم میکنم تو مزرعه محبت تو، کشت میکنم همین. پس اینه که اشد حبن، حب شدید مال کیست؟ مال خداست. اشد حبا لله. حالا برگردیم به بحثمون. عزیز من، اگر کسی در مسیر محبت خدا قرار بگیرد چه اتفاقی می افتد؟ محبت ادعایی گفتیم، نه همین محبت اشد حبا لله. اگر ما بیایم تو وادی محبت خدا قرار بگیریم چند تا اتفاق می افته؟ ببینید، من مایلم که یه عبارتیست از یه بزرگی که اون عبارت رو بخونم براتون. خیلی زیباست این عبارت. و عرض به خدمت جناب عالی، عزیزان میدانند، بعضی آشنا هستند، بزرگی بوده است در نجف، شخصیت عظیم و شأن علمی، استاد بزرگوار من حضرت آیت الله های سعیدی، چندین سال در محضر ایشان مأنوس بودند، به تعبیر آقایان تتلمذ کردند، استفاده کردن استفاده های اخلاقی و تفسیری. اون بزرگ مرد مرحوم آیت الله رزمای است عبدالعلای سبزواری بودند. یه تفسیر ناتمامی ایشان دارند که تموم نشده، این تفسیر چاپ هم نشده همه اون، اما من خودم از اون تفسیر استفاده میکنم. یعنی گاهی الان برای همین بحث امشب که خدمت عزیزان رسیدیم، دیگه شاید به عنایت الهی مراجعه به تفسیر نمیشه، تفکر و تدبر میشه، اما به این تفسیر من نگاه کردم خدمت آیان. عباراتی رو دیدم که دیدم این عبارات رو حیفم میاد تنها خودم بخورم و برای شما نیاورم تو این وادی. حالا ببینید چی میشه. خیلی زیباست این بحث. از سخنان ائمه، از سخنان پیشوایان است، از خودشون نمیسازن عبارات. هم ببینید چقدر زیبا، سنجیده، منظم، کوتاه، دقیق، کلیدی. و یظهر اثر هذه المحبه فی الدنیا و الاخره. این محبت بین انسان و خدا با دیده بشه اثرش، هم در دنیا دیده میشود هم در آخرت. حالا ببینیم هست نیست، این چطوره، ما کجا این کاری؟ اما فی دنیا، انسان در دنیا وقتی در مسیر محبت خدا قرار میگیرد، یعنی میاد این محبت از طرف ما داره میگیم، از طرف خدا چی اثرش اونم الان میگم براتون. اما وقتی تو مسیر محبت خدا ما قرار میگیریم، یظهر اثر هذه المحبه فی دنیا و الاخره. اما فی دنیا، در دنیا چی؟ فبتصاف العبد به جمیع الکمالات المعنویه. وقتی انسان شیدا و عاشق و محبت دار به خدا می شود، خود به خود هی متصف میشه به صفات خوب. یعنی اصلا فائده محبت به خداوند و پیوستن به خیل عاشقان الهی اینه که انسان اصلا روز به روز هی افسوده میشه به کمالاتش، به فضایلش، به داشته هاش افسوده میشه. و ارتقائه فی المقامات العالیه، هی میاد پله جلوتر، یه پله بالاتر، در جا نمیزنه، رکود نمیکنه. ولی ابتعاد عن الرذائل، فاصله میگیره هی روز به روز، یکی بعد از دیگری. اگر رابطه فقط عبادت باشه بدون محبت، بدون این اتفاقات، در این حد نمیفته عزیزان. خب در جا نمیزنیم عقب، یعنی عقب نمیریم، اوت نمیشیم، فول نمیکنیم به قول بنده خدا. اما وقتی میاد محبت همراه اون عبادت، یعنی عبادت میشه عبادت عاشقانه، محبت آمیز، بعد این اتفاق میافتد، چنین حالی دست میدهد. ولی ابتعاد عن الرذائل و تجافی عن دار الغرور. بعد تو این فضا انسان دیگه بعضی چیزهایی که آدمیان چند دست و پا چسبیدند و یه ثانیه حاضر نیستن رها کنن، تجافی دارد. همیشه گفتیم تجافی رو اون حالتی که دست پا سر انگشتان میذاری زمین و سر انگشت پا آماده اید به حول ناخلن شدی، میشه تجافی، سبک بالی. ولی انابه الادار الخلو، توجه به سرای جافتان. فان للملکات النفسانیه تأثیرات فی ذات النفس. بعد اینا تو وجود انسان قوقا میکند و چه میکند. حالا این مال کجاست؟ مال دنیا. اما فی الاخره، بحث عاشقان در آخرت چیست؟ فقط اعد الله للمحبین ما له ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جایگاه محبین در عالم قیامت جایی است که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه تصور اون به قلب و دل یک انسان خطور میکند ابدا، اصلا نمیتونیم براش تصور کنیم. این جایگاه اونها در آخرت است. حالا اگه ما اومدیم تو مسیر محبت خدا قرار گرفتیم، این میشه. حالا اگر خدا جلوه کند، اگر خداوند بتاباند، اگر عنایت الهی بیاد، بعد چه اتفاقی میفته از اون طرف؟ اما محبت او از زوجل للعبد، اما محبت خدا به انسان ندیدش چی اثرش؟ اونم بود اثر داشته باشه، اثرش دیده میشه. فهی من صفات فعله، یه جمله عجیبی رو میگه این مرد، میگه محبت خدا یه چیز تأثیریه، تئوری نیست به تعبیر ما، نه یه بحث پرکتیکاله، یعنی از صفات فعل الهیه، جنبه کاربردی داره، کارکردی داره، از صفات فعل محبت. یعنی چی؟ و هی الهدایه الی صراط المستقیم. اگر خدا به بنده محبت کنه، اون رو میذاره تو وادی. یعنی اگر انسانی مورد محبت خدا قرار گرفت، از فردا صبح بهتون پیشنهاد میدن آقا این بگیر این کار رو بکن، میگید معاذ الله، بدونید شما تابی دست محبت خدا مستقیم به دلتون. آقا چه خبره دیگه، حالا دارن میخورن بخور. میگید اگر شهرگم بره لب نمیزنم، بدونید شما تجلی محبت خدا هستید، فعلا خدا محبتش رو به شما ثابت کرده و نشان داده. این بازتاب چیه؟ این بازتاب همون است که ما هم از مستان این می بوده ایم، بندگان حضرت وی بوده ایم، یا عاشقان درگه وی بوده ایم. ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند، که الان ما چنین توانایی و آمادگی را داریم. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم من در بهار. خوش ما را تربیت کرده است، نه که ما را دست فضلش کاشته است، مگر اینطور نیست؟ نه که ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. ما مسافر کجاییم؟ از کجا آمدیم؟ به کجا میریم؟ تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. ای بسا کزوی نوازش دیده ایم، در گلستان رضا گردیده ایم، بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمهای لطف از ما می گشاد، وقت طفلیم که بودم شیر خوار، گاهوارم را که جنبانید یار. تا به زیبایی واقعا مطلب رو مطرح می کند، از که خوردم شیر غیر شیر او، از که خوردم شیر غیر شیر او، کی مرا پرورد جز تدبیر او. ما این، ما هم از مستان این می بودیم، هممون ما این محبت رو داریم، اما وقتی این محبت خداوند، یعنی از محبت ما خارج میشه، میشه محبت خدا به ما مستقیم، فعلی میشه، یعنی میشه صفت فعل خدا، میشه صراط مستقیم. چپ نمیزنه انسان تو زندگی. خوب گفت واقعا این مرد، هی الهدایه الی صراط المستقیم، این قدم اولشه. اگر خدا بنده ای رو دوست داشته باشد، میارش تو صراط مستقیم. دوم، به همین جا تموم میشه؟ نه، و کشف الحجب عن قلبه. بعد بیشتر اگر این محبت پر رنگ بشه برای یک انسان، بعد حجاب های قلبیش برداشته میشه، یعنی دیگه اون جیرها، اون قبضها، اون کوته دیدن، خرد دیدن، پشت این دیوار نبودن، دیگه اینها برداشته میشه. انسان خیلی چیزها رو به نوران، المؤمن ینظر به نور الله، میبینه، عالی، متوجه میشه. و کشف الحجاب عن قلبه. سوم، و توفیقه لما یحبه عز و جل. این اصلا دیگه موفق میشه فقط به همون چیزهایی که خدا دوست می‌دارد، به توجه الهی، و موفق میشه به توجه. بعد وحین ازن، اگر انسانی به اینجا رسید تو این مسابقه محبت از این سو به اون سو، یتا او بساط قربه، بعد بهش میگن فخل انا علیک انک بالواد المقدس تو، میگن موسا دیگه پاتو بذار روی بزم محبت، اما باید کفشتو از پات دریاری، واسطه بین بزم و پای تو هم نباشه، یه کفشی هم به پا نماند. و یه تا اون بساط قربه، ولا یسلون عبد الى حاضه المراتب انسان نمیرسه به اینجا. این همونی که اشاره کردم تو بس، الا به اتباع شریعت المقدسه اعتقادا قولا عملا. این راهش پیامبره، برید دنبال پیامبر. اما به سه چیز، به اعتقاد، عقیده، به قول و عمل. هم باورت رسول اللهی بشه، هم قولت نبوی بشه، هم عملت نبوی به پیامبر پسند باشد. بعد شما هم، ما هم از مستان این بیهوده ایم، شما هم میشید مخمور همین صراحی و شما هم نشه این جام معرفت خواهید بود و نصیب شما هم خواهد شد. میشه قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این محبت، ان الذين امنوا اشد حبا لله. این جمله رو خداوند فرمود. و ولو یرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا. شما یه چیزی رو شدید چشیدید، لمس کردید، لذتش بردید، میگید ای کاش دیگرانم، یا لیت قومی یعلمون، ای کاش دیگرانم متوجه میشدن. اینجا ولو، این لو لوی شرطیه نیست، لوی تمنیه، همین ای کاشه. ای کاش ولو، ای کاش یرن لذین زنمون، بیاد اون روزی که میاد و میبینن ظالمان، از یرون العذاب، که میبینند اون روز عذاب را. اما این دیدن نمیشه دیدن معمولی است، میبینن واقعا دیگه، به عین الیقین میبینن. بعد متوجه میشن ان القوه لله جميعا، متوجه میشن تو دنیا خدا قوتا رو تقسیم کرد. بیل رو میزنید زمین، قوت. مشت رو بلند میکنید، قوت. بر مسند ریاست و صدارت و وزارت و وکالت مینشینید، قوت. بر فراز آسمان حرکت میکنید، گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت جنبیدن آن پشه یا در نظر ماست، قدرت است. خدا توضیح کرده شمی و ذره از قدرت در دنیا، اما تمام این قوت ها و قدرت ها چی میشه؟ جمع میشه، برگردانده میشه. اهل معنا که از زاویه محبت نگاه میکنن الان میفهمن این قویت قوت ها آریتی است. به هیچ آریه هرگز دائم مالکیت نمیاره. آریه یه چیز آریه به شما میدن، منتظر که هر لحظه بیام زنگ زن ازتون پس بگیرن. اینو اهل توحید خوب میفهمن، اما مردم عادی نمیفهمن تو دنیا. اما میبینن که ان القوه لله جميعا، تمام این قوت ها دست خودشه، به هیچ نیرو و توانی نیست. و ان الله شدید العذاب. و هنگامی که به اون بیخردی ها و عدم استفاده از این فرصت ها انسان ها گرفتار میشن، پایان اونها مسلم ناخوش است. و خداوند در میدان قدرتمندی و قهر هم همونطور که در محبت عمل میکند، شدید عمل میکند و عذاب خداوند شدید است. خب این یک آیه رو گفتیم، ولو اینکه ناگفته ها هم هنوز باقی مان در این آیه، تا ببینیم که چه خواهد شد انشاءالله گفتگوی بعد و نوبت آینده. یه صلوات نعت بفرمایید.